کتاب خانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. آقای زراعتی، درود بر شما، ظهر شما بخیر باشه.
روز بخیر آقای حمید، سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدید ادامه بدیم، ببینیم این هفته تموم میشه این کتاب. حالا حکایت ماست از عمران صلاحی، مجموعه طنز.
بله خواهش میکنم.
با اجازه. دوبله. ما شنیده بودیم که بعضی از مترجمان کتابی را نخوانده ترجمه میکنند، اما نشنیده بودیم که بعضی از دوبلورها هم فیلمی را ندیده دوبله می کنند. اهل فنی می گفت در اوایل فیلمی یکی از بازبینها می گوید دختر و پسر فیلم خیلی با هم مهربان هستند. دوبلورها کاری کنند که این دو نفر خواهر و برادر بشوند. با یک حرکت کوچک پدر و مادر هنرپیشه ها را یکی می کنند و جلوی کارهای خلاف گرفته می شود. کار به خوبی و خوشی پیش می رود، اما در آخر فیلم هنرپیشه ها تصمیم می گیرند با هم ازدواج کنند. معلوم نیست درباره این اعمال خلاف قرار است چه تصمیمی بگیرند. یک خبر کاملا ادبی. حالا می رویم به دنیای شعر و غزل مجله خودمان و اخبار یکی از انجمنهای ادبی را می خوانیم. این انجمن در یکی از رستوران‌های بزرگ تهران برگزار شده است و بیش از 300 نفر به طور خانوادگی در آن شرکت کردند و ساعات خوبی را با یکدیگر گذراندند. در این انجمن ادبی یکی از استادان شیمی درباره مواد شوینده و مضرات درست استفاده نکردن از آنها سخنرانی مشروحی ایراد کرده که بسیار مورد توجه قرار گرفته است. وقتی میهمانان در یک انجمن ادبی به طور خانوادگی شرکت کنند، ما هم تایید میکنیم که سخنرانی های بهداشتی مفیدتر از خواندن شعر و غزل است. شعر و شاعری. حالا برای اینکه زیاد هم از شعر و غزل محروم نمانیم، غزلی از روزنامه اطلاعات مورخ 4/5/75 میخوانیم. گاه گاهی قنچه احساس من گل می کند، لحظه لحظه شاخه های یاس من گل می کند. شعر من مانند حریرم روی لبها مانده است. شعر مانند حریرم روی لبها مانده است. پیش مردم شعر چون کرباس من گل می کند. شاعر در پایان می آورد قافیه تنگ است، مجبورم بگویم باز هم گاه گاهی قنچه احساس من گل می کند. برای اینکه قافیه از تنگی در بیاید و گشاد شود، می توان این بیت را هم به غزل یاد شده افزود. می گذارم ساس را بین دو ناخن، بعد از آن با فشار این دو ناخن ساس من گل می کند. شاعر دیگری از اهالی قزوین چون این دوچار تنگی قافیه شده است. ای بسته دهان، با که حدیث تو بگویم، تنها نه دلم، قافیه ها نیز شده تنگ. بعضی ها هم از فرط تنگی قافیه دوچار ترک خوردگی شدند. مثلا در روزنامه کیهان مورخ 22/4/75 می خوانیم ترک خورده احساس من سالها در ابعاد لبهای خشکیده‌ام. شاعر دیگر در روزنامه رسالت مورخ 15/6/75 می‌فرماید ترک ترک شده‌ام، سنگ راحتم بگذار، برای خرد شدن‌های من ترک کافی است. پیشنهاد می‌شود این شاعران محترم برای نرمی و لطافت و محافظت پوست از کرمهای نرم کننده استفاده کنند. شاعر دیگر در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 14/6/75 پیشنهاد می کند: عشق تنهاست، بیایید عزیزش دارید، دوستی ثروت خوبی است، پسنداز کنید. اما روشن نمی سازد که این پسنداز بهره ای هم دارد یا نه، و اگر دارد به چه صورتی پرداخت می شود. قدیم ها برای تهیه رونوشت شناسنامه باید به دفاتر ثبت احوال مراجعه می کردیم و یک صبح تا ظهر معطل می شدیم. اما با پیشرفت تکنولوژی و اختراع دستگاه فتوکپی کارها راحت شده است، به طوری که شاعری می تواند در روزنامه اطلاعات مورخ 16/5/75 پیشنهاد کند: هزاران رونوشت از مهربانی ها بگیریم و صمیمانه الفبای تفاهم را بیاموزیم. در همین راستا شاعر دیگری در همان شماره از همان روزنامه میگوید: تکثیر کردم آه تو را بی حضور تو، تکرار کن سرود مرا در نبود من. برای تکثیر آه خود شاعر میتواند اقدام کند، اما برای تکثیر سرود فکر میکنیم مجوز وزارت ارشاد لازم نیست. این یک بیت را هم از روزنامه اطلاعات مورخ 13/6/75 میخوانیم، تفسیرش با خودتان: درست پله آخر رها شد و با مغز سقوط کرد ز بالای نردبان آدم. درد. دو هفته پیش رفته بودیم کوهنوردی. در یکی از قهوه خانه های بین راه نشسته بودیم و منتظر دوستی بودیم که بیاید و بقیه راه را با هم برویم. وقتی آن دوست آمد علت تأخیرش را پرسیدیم. گفت: علتش این است که وقتی صبح از خواب پا شدم دیدم پایم درد می کند. یکی از دوستان دیگر به او گفت: سن که از 50 گذشت، اگر یک روز آدم از خواب بیدار شد و دید هیچ جای بدنش درد نمی کند، باید بداند که مرده است. حساب و کتاب. پسر آقای شکرچیان کنکور داده و در رشته روانشناسی بالینی قبول شده است. شکرچیان از پسرش می پرسد: چرا این رشته را انتخاب کرده ای؟ می توانستی رشته حسابداری را انتخاب کنی؟ پسر آقای شکرچیان جواب می دهد: برای اینکه اولا بعدها روی خودت مطالعه کنم، ثانیا توی این مملکت هیچ چیزی حساب و کتاب ندارد و هیچ حسابی درست از آب در نمی آید. مثلا وقتی که دلار 700 تومان بود، گوشت کیلویی 800 تومان بود، اما حالا که دلار 300 تومان است، گوشت شده کیلویی 1200 تومان. حساب ما مثل صندلی خانه ماست. این طرفش را درست میکنی، فنر آن طرفش در میرود. آن طرفش را میگیری، این طرفش میزند بیرون. حسابدار سهل است. هیچ کامپیوتری هم از پس این حساب بر نمی آید. بیت. افسوس که سود ما زیان است، حق با پسر شکرچیان است. تصویر سه‌بعدی. بعضی از مجلات تصویرهای سه‌بعدی کامپیوتری چاپ می‌کنند. خواننده، یا بهتر است بگوییم بیننده، مجله را جلوی دماغش می‌گیرد و آن را هی عقب و جلو می‌برد و چشمایش را تنگ و گشاد می‌کند تا تصویر واقعی از پشت خطوط در هم و بر هم بزند بیرون و به طور برجسته دیده شود. بعضی‌ها با مطالب ما چنین کاری می‌کنند. بخشی از رساله آب سرد. تازیانه بر آب. اگر در بعضی از مقاطع تاریخی بعضی از شخصیت‌ها از خاصیت معجزه آسای آب سرد خبر داشتند، این همه فجایع رخ نمی‌داد و چه بسا مسیر تاریخ عوض می‌شد. مثلا اگر خشایارشا به جای عصبانی شدن و تازیانه زدن بر امواج دریا منبع حرارتی خود را توی آب سرد می‌زد، به یونان حمله نمی‌کرد و بنای آکروپولیس را به آتش نمی‌کشید. اسکندر مقدونی هم نمی‌آمد تلافی کند و پرسپولیس را آتش بزند. در نتیجه ما حالا جاذبه‌های توریستی بهتری داشتیم که می‌توانست ارز فراوانی را وارد مملکت کند و به اقتصادمان سر و سامان بدهد. خاطرات و خطرات. هرودوت را پدر تاریخ نامیدند. او در آغاز کتاب تواریخ خود می نویسد: هرودوت هالیکارناسوسی از تحریر این کتاب که حاوی تحقیقات اوست دو منظور دارد. یکی اینکه با ثبت و ضبط کارهای برجسته قوم و تبار خیش و همچنین مردم آسیا، خاطرات روزگاران پیش را از خطر فراموشی حفظ کند. دیگران که به خصوص روشن سازد اختلاف و نقار میان دو جماعت ایرانی و یونانی چگونه آغاز شده است. به نظر ما اگر فرمان روایان ایران و یونان منابع خود را زده بودند توی آب سرد، میان دو جماعت ایرانی و یونانی اختلافی پیش نمی آمد. در نتیجه تاریخی هم نوشته نمی‌شد تا خاطرات روزگاران پیش از خطر از خطر فراموشی حفظ شود و درس تاریخ هم به کلی از مدارس حذف می‌شد و دانش آموزان مجبور نبودند شب تا صبح زیر نور چراغ بنشینند و آن ماجراها را از بر کنند. کلئوپاترا مترجم تاریخ هرودوت نوشته است: هرودوت به سال 484 قبل از میلاد در پادشاهی خشایارشا در شهر هالیکارناسوس، بودرم کنونی در جنوب ترکیه غربی بر کرانه دریای اژه که در آن دوره از متصرفات دولت هخامنشی بود به دنیا آمد و بنابراین از لحاظ زادگاه ایرانی به شمار می‌رود. اختلافات همین جوری شروع می شود. با این حساب ما می توانیم کلئوپاترا ملکه مصر را نیز ایرانی بدانیم، چون زمانی مصر هم از متصرفات ایران بوده است. تصاحب کلئوپاترا می تواند باعث جنگ دیگری بین ایران و مصر بشود و معلوم نیست در این میان آنتوان سردار رومی چه اقدامی کند. ماهی ها. از مرحله پرت نشویم. داشتیم از هالیکارناس میگفتیم. این شهر فداکاری کرده و جور سازندگانش را کشیده است. یعنی به جای اینکه سازندگانش توی آب سرد بزنند، خود هالیکارناس زده توی آب سرد. میگویند روزی که زلزله شد، پای هالیکارناس لغزیده و درسته رفته زیر آب. حالا این شهر یکی از جاذبه‌های توریستی ترکیه است. جهانگردان می روند و این شهر تاریخی را به وضوح تمام در زیر آب می بینند و آرامش پیدا می کنند. ماهی های رنگارنگ ریز و درشت با آرامش کامل از میان ستون ها و دریچه های سنگی عبور می کنند. خزه ها کف قصر ها را پوشاندند و جلبک های آبی با نوای آرام امواج حرکات موزون انجام می دهند. می توان امپراتور را در هیئت یک ماهی طلایی مجسم کرد که بر تخت نشسته و تاجی بر سر نهاده و دارد این حرکات موزون را نظاره می کند. حیوانات دیگر. ماهی ها اصولا حیوانات آرامی هستند. می دانید چرا؟ برای اینکه مدام توی آب سرد قرار دارند و منبع حرارتیشان همیشه خنک است. در عوض جانوران صحرایی را نگاه کنید. میخواهند آدم را تکه پاره کنند. هی غرش میکنند و هی چنگ و دندان نشان میدهند. علتش همان هوای گرم است و نبودن امکانات برودتی. شیر درنده وقتی آهویی را میبیند، منبع حرارتیش به جوش میآید و میپرد به سر و کول آهوی بیچاره. در آن موقع اگر منبع حرارتی شیر را بزنند توی آب سرد، شاید این اتفاق نیفتد و نسل آهوان کمیاب از بین نرود. یک مسئله فلسفی. در اینجا ممکن است سؤالی برای شما مطرح بشود و بپرسید توی دریا هم حیوانات درنده‌ای مثل کوسه ها وجود دارند که بدون هیچ دلیلی میپرند به پر و پای آدم. درباره اینها چه میفرمایید؟ اینها که دیگر منبع حرارتیشان همیشه توی آب سرد است. عرض شود که میان همه قاعده ها استثناء هم وجود دارد. این یک مسئله فلسفی است. نمیتوان با آن استثناء کل قاعده را زیر سوال برد. بعضی از جانوران دریایی منبع حرارتیشان به قدری قوی است که آب سرد را هم به نقطه جوش میرساند. در اینجا خود آب سرد است که باید بزند توی آب سرد. البته حالا بعضی ها به قاعده کلی کاری ندارند و چسبیدند به استثناءها و به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش می کشد. بر باد رفته. یادمان می آید اوایل خدمت نظام وظیفه در پادگانی بودیم. یک روز فرمانده خشن گروهان ما با صدایی نکره فرمان ایست خبردار داد. درست در همین موقع به قول نویسنده توتی نامه پرنده ای نواخان به هوا شد. این پرنده را یکی از سربازان هوا کرده بود. فرمانده با عصبانیت داد زد یا صاحب پرنده را معرفی کنید یا اینکه همه را دست جمعی تنبیه می کنم. صاحب پرنده پیدا نشد و ما مجبور شدیم نیم ساعت تمام به خاطر پرنده‌ای که بی هوا پریده بود و صاحبش معلوم نبود سینه خیز برویم. گاهی این چنین وقت و نیروی آدم برباد می رود. بگذاریم. شاید اگر آن روز آن فرمانده دسترسی به آب سرد داشت و زده بود توی آب سرد، چون این فرمانی نمی داد و ما را تحقیر نمی کرد. باعث بیشتر جنگ ها و آشوب ها هم همین پرنده نواخان است که رفته و ناپدید شده. پس ملاحظه می فرمایید که بیشتر دعواها سر هیچ و پوچ است. حمله مغول. بسیاری از جنگ ها همینطور الکی در گرفته است و بسیاری از آدم ها همینطور الکی کشته شدند. در تواریخ آمده است که یکی از سرداران مغول با سلطان محمد خوارزمشاه همپیمان می شود که زیراب چنگیز خان را بزند. چنگیز فتنه را می خواباند و به سلطان محمد پیشنهاد صلح می کند. حتما زده بوده توی آب سرد. سلطان محمد از روش آب سرد استفاده می کند و پیشنهاد را می پذیرد. اما کمی بعد دو بازرگان مغول به دست حاکم شهر مرزی اترار کشته می شود. چنگیز خان این دفعه دیگر توی آب سرد نمی زند و با کمال احترام از سلطان محمد خوارزمشاه می خواهد که حاکم را جهت ادب کردن تحویل او بدهد. سلطان محمد به جای اینکه بزند توی آب سرد و عذرخواهی کند و از راه دیپلماسی وارد بشود، تقاضا را نمیپذیرد و سرپرست فرستندگان مغول را میکشد و ریش بقیه را میتراشد. اگر شما بودید عصبانی نمیشدید؟ مرد حسابی، تقاضا را نمیپذیری؟ نپذیر. دیگر چرا آدم میکشی و ریش مردم را میتراشی؟ اگر چنگیز خان افراد بیریشی را پیش سلطان محمد فرستاده بود، شاید اتفاق دیگری می افتاد. یا اگر در لحظه عصبانیت و تصمیم گیری کسی چنگیز خان را به نزدیکترین رودخانه هدایت می کرد و او منبع خود را توی آب سرد می زد، شاید جلوی هجوم مغول به ایران گرفته می شد و این همه فجایع به بار نمی آمد. جنگ های صلیبی. اگر آغازگران جنگ های صلیبی هم توی آب سرد زده بودند، آن جنگ ها پیش نمی آمد و اگر آن جنگ ها پیش نمی آمد، عثمانی ها بر دریای مدیترانه مسلط نمی شدند و اگر ترک ها راه های آبی را نمی بستند، تجارت شرق و غرب از راه های دیگر صورت نمی گرفت. پرتغالی ها و اسپانیایی ها گفتند حالا که عثمانی ها راه‌های شرق را بستند، ما از غرب می رویم تا به شرق برسیم و حتما هم می رسیم، چون زمین مثل عقل بعضی ها گرد است. اگر این سفر صورت نمی گرفت، قاره آمریکا کشف نمی شد. اگر این قاره کشف نمی شد، امپریالیزم آمریکا هم پیدا نمی شد. و اگر امپریالیزم آمریکا هم نبود، این همه وقت و نیروی ما صرف زدن مشت محکم بر دهان او نمی شد. پس ملاحظه می فرمایید که یک تشت آب سرد می توانست حتی از پیدایش امپریالیزم آمریکا جلوگیری کند. توصیه های طلایی. مجله به نام حرارت و برودت که از آن فقط برودتش مانده است، در شماره 24 خود به جای اینکه مقاله‌ای در جذب افراد بنویسد، مقاله‌ای چاپ کرده با عنوان چگونه اخراج کنیم. عنوان دوم مقاله این است: چند توصیه طلایی در مورد نحوه صحیح اخراج افراد از یک سازمان. این مجله در همین مقاله نوشته است: بارها اتفاق افتاده که مدیران کارمندی را در حین قدم زدن در راهرو یا سالن غذاخوری و حتی در توالت اخراج کردند. بیچاره کارمندان را به چه چیزهایی که تشبیه نمی کنند. تفسیر غیر ادبی. کارکنان جمع کارکن است، منتها این کارکن به جای اینکه اخراج کند، خودش اخراج می شود. نتیجه اخلاقی. برو کار میکن، مگو چیست کار، که سرمایه جاودانی است کار. راحت الصدور. در راستای سیاست صادرات غیر نفتی، این خبر را هم از روزنامه کیهان مورخ 21/3/75 بخوانید. مجوز صادرات 30,000 رأس الاغ به خارج از کشور داده شد. موتور. در روزنامه سلام مورخ 22/3/75 مصاحبه‌گری با کمال احترام از شاعری پرسیده است: از خودتان بگویید، اینکه کی هستید و از کجا آمده اید؟ شاعر هم با کمال احترام در بخشی از مصاحبه چنین گفته است: موتور محرکه شعر باید همیشه حق طلبی و آزادگی، ستایش زیبایی ها و نهی از بدی ها باشد. حالا مجسم بفرمایید شاعر را که دارد موتور پیاده می کند. درس محبت. برای اینکه همش صحبت از دفع نباشد، بهتر است از جذب صحبت کنیم. سابق بر این، دادگستری ها برای احضار بعضی از افراد چنین آگهی هایی چاپ می کردند: جناب آقای، لطفاً جهت پاره از توضیحات در تاریخ، ساعت، به دایره مراجعه فرمایید. حالا برای جذب و جلب اعتماد چنین افرادی، زیر عکس بزرگ آنها چنین آگهی هایی چاپ می شود: بدین وسیله به کلاهبردار فراری فرزند اختار می شود که خود را سریعاً به دایره معرفی نماید. شکی نیست که با چنین اطلاعیه‌ای طرف مربوطه فوراً خودش را معرفی می کند و جایزه خوشحسابی هم می گیرد. اشتباه چاپی. بعضی وقتها در نشریه اشتباهاً جای دو عکس با هم عوض شده است. مثلا عکس کودک خردسالی در صفحه ترحیم روزنامه چاپ شده بود که آن مرحوم در زمان حیات خود منشأ امور خیر بوده و یادگارهای گرانبهایی از خود به جای گذاشته است. و عکس حاج آقای 80 ساله‌ای به جای او در ستون شاگردان ممتاز مدارس به چاپ رسیده و از معلم دلسوز هم تشکر شده است. در یکی از روزنامه ها هم جای عکس یک مدرسه با عکس یک مزرعه عوض شده بود. زیر عکس مدرسه نوشته شده بود: کود شیمیایی در بیش از 4000 هکتار زمینهای کشاورزی. زیر عکس مزرعه نوشته شده بود نمونه ای از کارهای عمرانی آموزش و پرورش. شعر و شاعری. برای اینکه حکایت خانه زیاد هم از شعر محروم نشود، دو بیت از غزلی می‌خوانیم که در روزنامه سلام مورخ 24/7/75 چاپ شده است. باز هم در کوچه های چلچله می‌شوم خیس صدای چلچله، ناگهان در آسمانی ناگهان میپرم تا ناکجای چلچله. مصرع الحاقی. رفته شاعر تا کجای چلچله. نوشیدنی. برای اینکه حال و هوای من عوض بشود، کمی هم به چیزهای جذاب بپردازیم. در یکی از سریال‌های تلویزیونی نفر اول از نفر دوم میپرسد نوشیدنی میل داری؟ نفر دوم جواب میدهد نه، مدتی است که گذاشتم کنار. بچه ما هی میپرسد بابا مگر میشود آدم بدون نوشیدنی زندگی کند؟ معلم ما میگفت آدم بیشتر از 2 هفته نمیتواند دوام بیاورد. کدام یک از فصول را دوست دارید؟ شماره مخصوص نوروز است و فصل بهار. ناچاریم برای جلب نظر سردبیر هم شده بگوییم فصل بهار را دوست داریم. فصل بهار فصل بسیار زیبایی است. وقتی به سراغ گلی می رویم گل شکفته می شود. ما با شوق و ذوق دماغمان را توی گل فرو می بریم تا عطر بکر آن را استنشاق کنیم، اما گل ناگهان دندان در می آورد و دماغمان را گاز می گیرد، به ویژه اگر دماغمان قدری خارج از محدوده باشد. بلبلی را می بینیم که بر شاخه این نغمه خوانی می کند. با اشتیاق پیش می رویم و گوش به آواز می سپاریم. بلبل ناگهان با منقارش گوشمان را می گیرد و می پیچاند. صدای دلانگیز آبشاری را می شنویم. جلو می رویم تا گوش جان به آوای دلانگیز آبشار بسپاریم. می بینیم روی آواز چربی نشسته است. صدای آبشار صدای فضولات صنعتی و غیر صنعتی است. باید از زبانشناسان بپرسیم چرا پست‌ترین و بالاترین چیزها از یک ریشند. فضل و فاضل یک طرف ایستادند و فضولات و فاضلاب یک طرف. انگار تمام پدیده های زد و نقیز دنیا پشت روی یک سکه است. فقط باید سکه را بالا بیاندازی تا ببینی شیر می آید یا خط. پس حالا که اینطور شد نتیجه می گیریم که بهار همان پاییز است و بالعکس. انشا و نامنگاری برای همه با مقدمه ای از استاد صلاح الدین تهرانی. آقای شکرچیان عقیده دارند که مقدمه چیز بسیار خوبی است و کتابی که مقدمه نداشته باشد مثل خانه بیدالان است و خانه بیدالان خانه است که شرکت تعاونی مسکن بعضی از ادارات برای کارمندان می سازند. در ورودی این نوع خانه ها وقتی باز می شود مهمان و باد و باران و گرد و خاک با هم قدم به خانه می گذارند، مخصوصا در این ایام عید. تفاوت ما با شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان این است که آنها پول کلانی می گیرند و دالان نمی سازند و ما پولی نمی گیریم و مقدمه می نویسیم. البته آقای شکرچیان به ما قول داده است که وقتی کتابش در آمد یک جلد به ما اهدا کند. امیدواریم تقدیم نامش را در صفحه‌ای بنویسد که بتوانیم آن را جدا کنیم و کتاب را از محدوده خانه خارج سازیم، چون ستاد فرماندهی خانه شدیداً به ما اخطار کرده است که دیگر کتاب به خانه نیاوریم و به جای آن لوازم ضروری زندگی بیاورد. گفتیم آقای شکرچیان مقدمه ای از ما خواستند. ایشان این مقدمه را بدون مقدمه خواستند، یعنی همینطوری تلفن را برداشتند و به ما زنگ زدند و بدون سلام علیک گفتند که ما از شما مقدمه می‌خواهیم و اندازش را هم تعیین کردند. ما به خاطر این مقدمه از خیلی مقدمه‌ها افتاده ایم. آقای شکرچیان می‌خواهند کتابی درباره انشا و نامنگاری و نویسندگی و چیزهای دیگری از این قبیل تألیف بفرمایند. آنچه ما تا اینجا قلمی کرده ایم هیچ ربطی به این مسائل ندارد و مهم هم نیست. آقای شکرچیان گفتند مقدمه باشد، هرچه می‌خواهد باشد. ساد تهرانی، دبیر دبیرستان‌های پایتخت و مسافرکش تهران و هومه. خب آقای حمید، اجازه بدید که دیگه من وقت شما رو بیشتر از این نگیرم و بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا.
خواهش میکنم، دست شما درد
نکنه. فردا و احتمالاً پس فردا دیگه کتاب تموم بکنیم، این کتاب رو بریم سراغ یک کتاب دیگه از هفته آینده.
بله حتما.
قربان شما، روز شما خوش باشه.
ممنون، متشکرم. روز شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.